أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. السلام عليك يا بقية الله. با سلام به شما عزیزان فرهیخته، موضوع قضاوت در قرآن کریم طی آیاتی مطرح شده و محتوا و حدود و ظهور و شرایطش بیان شده و در روایات نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت توضیح داده شده است. یکی از آیاتی که مربوط به قضاوت هست آیه 105 سوره مبارکه نساء که در دو جلسه قبل، خصوصا در هفته پیش، مطالب در خور این جلسه ارائه شد. در تکمیل مطالب گذشته یک بار دیگر این آیه مبارکه رو همراه شما عزیزان بازنگری میکنیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. ما نازل کردیم به سوی تو الکتاب، الف و لام عهد است، یعنی قرآن را نازل کردیم. هویت و حقیقت قرآن حق بودنش هست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. خلل ناپذیر است، حق محض است. لتحکم بین الناس و ما اراک الله، تا حکم کنی بین مردم با اون چه که خدا ارائه میکنه، نه اونچه که استنباط میکنی، اونچه که رأی و نظر شخصی شماست. نه، به ما اراک الله. ولا تکن للخائنین خصیما، براقب باش به نفع خائن مدافع نباشی، از اونها دفاع نکنی، وانمود نشود که حاکم الهی طرفدار خائن هست. این آیه کریمه نکات لطیفی دارد که یکی از اونها اینه که کسی که میخواد قضاوت بکنه باید قانون داشته باشه و این قانون باید قانون حق باشه. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما کتاب به حق را به تو نازل کردیم. وقتی قاضی دسترسی به قانون نداره یا قوانین ابهام داره، اجمال داره، یا قاضی اطلاع از قوانین نداره، این حق قضاوت رو نداره. قضاوت به حکم فرع بر اشراف به کتاب و قانون، به رویه ها، به سنت ها و به داوری عقل است. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کتاب به حق به تو نازل شده. حالا که دستت پره، حالا که سفره قانون در قلب تو گسترده است، لتحکمه ظاهرش خبره، ولی با توجه به ذیل آیه این هم در حکم انشاء است، یعنی فحکم بین الناس بما اراک الله. حقیقت قرآن که آینه حق است و آینه خلق است، تبیان کل شیء است، در این آینه خدای متعال به تو نشون داده. قرآن یک حقیقت لد اللهی داره که من لدن علیم حکیم، در اون مرحله این کتاب حاوی همه حقایق است، هم آینه ذات حق است، هم آینه صفات حق است، هم آینه خلق حق است، آینه معارف است، آینه ارزش هاست، آینه وظائف و مسئولیت هاست، آینه دوستان و دشمنان است، آینه مصالح و مفاسد است. یکی از وجوه به ما اراک الله همینه که این کتاب که آینه است، همه چیز رو اون گونه که هست نشون میده، این بر قلب تو نازل شده و قلب تو صفحه لوح محفوظ گردیده، همه چیز رو اون گونه که هست میبینی، تازه خودت نمیبینی بلکه خدا ارائه میکنه. این کتاب الله، این کلام الله، این پیام خداست، این جلوه خداست و در صفحه قلب تو مستقر شده. تو خودت قرآن ناطقی، همه حقایق در وجود تو منعکسه. بنابراین داشتن قانون برای رفع اختلافات بشری جز ضرورت‌های عقلی است و همه ادیان الهی از جانب خداوند متعال مأموریت رفع منازعات و اختلافات در میان بشر را داشتند. قانون در همه کشورها در پهنه بین الملل برای رفع اختلافات، برای ریل گذاری حرکت جامعه که تصادفی پیش نیاد، مسیرها، ریلها مشخص باشه، هر کسی در مدار خودش حرکت بکنه، این قانون یه همچه فلسفهی در همه جهان دارد. لیکن همه جا قوانین به حق نیست، قانون گذارها از حزب خاصی هستند، از گروه خاصی هستند، از طبقه خاصی هستند، لذا قوانین را به نفع گروه خاص تصویب میکنند و حقوق اکثریت مردم را در دنیا همین قانون گذارهای بین المللی از بین میبرند. اما در اسلام قانون گذار خداست و خدا چون منتفع نیست، نیازی نداره با گروهی باشه با گروهی نباشه، برای او هیچ تفاوتی نداره، چون علم مطلقه، چون حکمت مطلقه، چون غنای علل اطلاقه. از این جهت شرایط قانونگذاری و تشریع در خداست و غیر خدا همچه شرایطی رو نداره و خدا اعلان میکند به پیغمبرش که ما قانون واقع نمای، واقع گرای، حق مدار در اختیار تو قرار دادیم. حالا که مجهز کردیم به حکمت و شریعت، تو حق داری، تو را مأمور میکنیم به قضاوت بین مردم. ولا تکن للخائنین خصیما. اما از اون جهت که تو مأمور هستی به ظاهر حکم کنی و و در جامعه افرادی هستند که می توانند حقیقت را قلب کنند و خلاف واقع صحنه سازی کنند. هنر یک قاضی که شم قضایی داره، هوش داوریش کامل هستش، اینه که در برابر افراد ماهر در صحنه سازی و نمایش صحنه ها و قلب کردن واقعیات بتونه بوی حق را بشنوه. قضاتی هستند که وقتی پرونده را در اختیارشون قرار میگیره، یه مختصری مرور میکنه، شامعش میگه مسیر پرونده چی هست و چه نتیجه خواهد گرفت. قضاوت یک علم نیست، قضاوت یک حرفه نیست، قضاوت یک شغل نیست، قضاوت یک علم هوشمند است. ذکاوت، فراست، داشتن شم تشخیص حق از باطل، یک مهارت، یک هوشمندی، یک تیزبینی که بتونه در برابر یک خصم مجرب مقتدری که اوضاع را صحنه ها رو میتونه خلاف واقع جلوه بده، بتونه در برابر اونها قرص و محکم وایسته و حق را از زیر خروارها، خاک و خاکستری که از باطل روش انباشته شده، بکشه بیرون و زوایای مطلب را درست بتونه از خلال مطالب متنوع و صحنه سازی ها برملا کنه، باطن قضیه رو ظاهر کنه. این هم تربیت خود رسول الله صلی الله علیه و آله سلم است. معصوم است، عصمت نبی مکرم اسلام، یک بخشش به همین هشدارهاست که خداوند عزیز در مقاطع حساس به کمک پیغمبر آمده و به پیغمبر هشدار لازم رو داده و پیشگیری کرده است از اینکه نبی مکرم اسلام در ورطه مغالطات افراد پیچیده گرفتار باطل بشه. اینجا هم خداوند عزیز پیغمبرش رو مخاطب قرار میده، تو قانون حق در اختیارت است، قانون حقم قانونی است که از جانب خدا آمده باشه، غیر خدا حق قانون گذاری نداره، قانون غیر الهی منافع و مصالح بشر رو نمیتونه تامین بکنه، رسائی نداره، اشرافی قانون گذار غیر الهی نداره، لذا کتاب قانون از جانب خدا برای تو آمده، بهترین قانونه، مترقی ترین قانونه، واقع بینانه ترین قانونه، در میان همه قوانین قانون خداست که ناظر بر مصالح واقعی افراد و جوامع بشری است. تو با داشتن این قانون باید حکم به حق بکنی، یعنی حکم منطبق با همین قانونی که در اختیارت قرار دادیم بکنیم. به ما اراک الله، ما در آینه قرآن کریم وحی آسمانی قوانین قضایی رو، جزایی رو، حقوقی رو در اختیارت قرار دادیم، به این آینه که در اختیارت هست و حق را در این آینه میبینی، به اونی که ما نشونت دادیم منطبق این قانون حکم کن. یا علاوه بر اشراف نبی مکرم اسلام بر کتاب حق نمای فراگیر همه زوایا و ابعاد زندگی، اساساً خود خدا علت دوام یه راداری در قلب مبارک او قرار داده که این حق را رصد میکنه و حق را میبینه با داشتن اون رادار غیبی، با غیب این عالم در ارتباط. به خدای متعال یک چشمی در باطن او باز کرده که او حق را به اذن الله و به امر خدا میبیند. ولا تکن للخائنین خصیما، حالا که حق برات روشنه تو حق را استنباط نمی کنی، حق را شهود می کنی، یا در قرآن شهود می کنی، در قوانین الهی شهود می کنی، یا با اون رادار غیبی که در قلبت مستقره حق را خوب انباج رو می گیره و حق و باطل برای تو روشنه، مشهود توست، در مرآ و منظر تو قرار گرفته. بنابراین لا تکن للخائنین خصیما، تو دیگه حجت بر تمام اون چه لازمه قضاوت به حق است ما در اختیار تو قرار دادیم. ولا تکن للخائنین خصیما. در شأن نزول این آیه شریفه آمده است که کان سبب نزولها ان قوما من الانصار من بنی عبیرق اخوتون ثلاثه کانو منافقین فنقبو علی عم قتاده ابن نعمان و کان قتاده بدرین و اخرجو طعاما کان اعده لعیاله و سیفا و درعا. سبب نزولش اینه که قومی از انصار، مهاجر انصار، جزء اصطلاحات آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه بود، گروهی با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مکه مهاجرت کرده بودند به مدینه، گروهی از مردم مدینه با پیغمبر خدا در عقبه یکی دوبار بیعت کرده بودند و پیغمبر دعوت کرده بودند و پیمان دفاعی و نصرت با پیغمبر منعقد کرده بودند. اینهایی که مدنی هستند، دعوت کننده پیغمبر بودند، با پیغمبر اکرم بیعت کرده بودند و قول داده بودند حمایت کنند از رسول الله و از حکومت پیامبر اکرم حمایت کنند و دفاع کنند، اینا تحت عنوان انصار نامیده می شدن. انصار هم به چند گروه تقسیم می شن. در یک تقسیمی عده ایمانشون ایمان واقعی بود، عده ایمانشون ایمان مصلحتی بود، واقعا باور نداشتن نبوت پیغمبر رو و حقانیت اسلام رو، ولی چون پیامبر خدا به قدرت رسیده بود و دین حق اقتدار پیدا کرده بود، اینا نفاق به خرج می دادن، تظاهر به اسلام می کردن، کم هم نبودن که در جنگ احد وقتی نبی مکرم اسلام بسیج کرد قشون رو برای دفاع از مدینه و اسلام، جمعیتی که با پیغمبر آمدن سلسش برگشتن که همه اینا منافق بودن، ابتدا میان وسط راه جا خالی میکنن تا پیغمبر شکست بخوره. از جمله منافقین سه تا برادر بودن از این طایفه و اینها یک تونلی زدن، نقبی زدن به منزل یکی از مؤمنینی که در جنگ بدر در رکاب نبی مکرم اسلام جهاد کرده بود، جز رزمندگان جنگ بدر بود که بدریون برای همیشه مثل هستند و ما در زیارت مولامون حضرت باب الحوائز حضرت ابوالفضل عباس میخونیم که اشهد انک مضیت علی ما مضا به البدریون، شهادت میدیم تو اون طریقی رو طی کردی که رزمندگان جنگ بدر طی کردند در سخت‌ترین شرایط با نبود عده و عده آدم با اتکای به قدرت خدا در صحنه جهاد حاضر بشه و هیچ تردیدی در حقانیت خودش نداشته باشه و عاشق شهادت باشه، خیلی مثله، خیلی نمونه بالا. و این قتاده یا قتاده بدری هست، جز رزمندگان بدر. و این منافقین که سه تا برادر بودن، بشیر بود، بش بود، مبشر، اینا نقب زده بودن، سر از خانه این رزمنده در آورده بودن و طعامی رو که این بزرگوار برای عائله‌اش فراهم کرده بود، توشه غذایی که داشتن، حالا گندم بوده، خرما بوده، هرچی بوده، هم آذوقه‌اش رو بردن، هم شمشیرش رو و هم زرهش رو، هم قدرت جنگی هم قدرت دفاعی رو ازش سلب کردند. قتاده آمد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض داشت یا رسول الله، یه گروهی نقب زدند بر خانه عموی من و آذوقه او رو که برای عیالش فراهم کرده بود و زره و شمشیرش رو به سرقت بردن و اینا خانواده بدی هستن. و کان معهم فر رعیه رجل مؤمن یقال له لبید ابن سهل. در کنار اینها یه مردی بود که از نظر اعتقاد با مسلمان ها بود و اسمش لبید ابن سهل بود. این سارقینی که نقب زدن و مرتکب سرقت شدن، اینا این لبید رو متهم کردن، گفتن این کار لبیده. خبر وقتی به لبید رسید، لبید شمشیر کشید و آمد اینها رو تهدید کرد که شما به من تهمت زدید و در حالی که خودتون منافقید و باطنتون با ظاهرتون یکی نیست و من در این تهمت ساکت نمی نشینم. اینها از این شجاعت و از این دفاع جانانه‌ای که در مقابل خودشون دیدند عقب نشینی کردند و گفتن که این کار شما نبود. ولی یه مردی رو پیدا کردن که به تعبیر امروز یه وکیل قدر شرخری رو پیدا کردن که این در اقامه دعوا و در دفاع دعاوی حقوقی و کیفری آدم قدری بود، خوشبیان بود، میتونه صحنه سازی کنه. اون آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحنه را جوری منعکس کرد که سرقت را از این مرتکبین سرقت دور نشون بده و براءت اینها را پیش پیغمبر خدا اثبات کند. در این زمینه این آیه کریمه آمد، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. نبی من، حبیب من، ما قرآن رو به حق نازل کردیم. قرآن بر محور حق است، آینه حق است، مسیر حق رو برای تو روشن کرده، یا نه قلب تو آینه حق است و ما حقایق رو در باطن تو، در ملکوت تو منعکس میکنیم تا اینکه بین مردم به حق حکم کنی، به ما اراک الله حکم کنی. با این مقدمه تو حکم به حق بکن و نکنه وانمود بشود که شما از این سارقینی که منافقم هستن از اینها دفاع کنی و جریان پرونده به نفع اینها تمام بشه. اینا سه تا جرم مرتکب شدن. یکی نفاقشونه که یک صفت جهنمی همیشگیشون بود، دوم سرقتشون بود، سوم تهمتشون بود. و خداوند متعال این صحنه سازی رو برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بازگو کردن و از پیغمبر خواستند که مواظب باش. و وجود نازنین پیغمبر خدا بر اساس هشدار وحی الهی وضعیت را به گونه ای پرونده را سامان دادن که به نفع خائنین تمام نشود. اینجا خداوند متعال از این سارقین به خائنین یاد کرده، معلوم میشه که اینا یه خیانت نبوده. این وصف خائن در مورد اینها نشانه خباثت اینها، سوء سریره اینها و کارهای خلاف اینهاست که خدای متعال از اینها به خائنین یاد کرده و پیغمبر خدا را در مسیری قرار داده که موضع گیریش، اظهاراتش، حکمش به نفع خائنین نباشه، دفاع از خائنین نباشه. خب این نکته، این نکات اساسی بود که خداوند منان پیغمبر خودش رو به عنوان حاکم، به عنوان قاضی، به عنوان داور یاد میکنه و مستند قضاوت پیغمبر هم شهود حق است. لکن برای اینکه خلفای پیغمبر در ازمنه مختلف و در امثار گوناگون دسترسی به معصوم ندارن، پیغمبر برای اونها هم بتونه الگو باشه، اونها هم در چارچوب امکانات خودشون بتونن به عدل قضاوت بکنن، به حق قضاوت بکنن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات علیه صلوات المصلین بر حسب حدیثی مسیر قضاوت نبی مکرم اسلام را اینجور بیان فرموده: کان رسول الله صلی الله علیه و آله یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی. کان رسول الله یعنی عادت رسول الله این بود، فرهنگ قضاوت رسول الله این بود که بین مردم به بینات، بینات جمع بینه است، بینه دو تا شاهد عادل یک بینه است، ولی ایمان به قسم ها که داوری صدر اسلام عموما همینجور بوده، ابزاری برای کشف حقیقت که امروز در دست بشر هست اون روز نبوده. لذا به بینات و به ایمان قضاوت میکردن. و کثرت المطالبات و المظالم، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ادعاها، دعواها، طرح دعواها در محکمه رسول الله رو به فزونی گذاشت. پیغمبر خدا به مردم هشدار داد، صرف این که دعوا پیش من بیارید و من بر اساس ظاهر حکم کنم در شما ایجاد حق نمی کنه، ولی قضاوت پیغمبر باشه، ولی خودت میتونی باطلی، خودت میدونی ظالمی، اگه بخوای بر اساس ظلم حتی در محکمه پیامبر اکرم بر اساس ظاهر سازی به نفع خودت چیزی به دست بیاری، این قطعه آتشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ایها الناس انما انا بشر و انتم تختصمون و لعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض و انما اقضی على نحو ما اسمع من فمن قضیت له من حق اخیه بشیئن فلا یأخذنه فإنما اقطع له قطعة من النار. فرمود ای مردم، من بشری هستم و شما، یعنی در قضاوت من به حکم اینکه نبیم، خلیفه خدا هستم، عین الله هستم، مأمور به غیب نیستم، من مأمور به ظاهرم، مأمور به وضعیت بشری هستم و شما دعاویتون رو پیش من مطرح میکنید و چه بسا بعضی از شما از نظر لحن و دفاع یا از نظر اقامه دلیل برای مدعا الحن هستید، یعنی منطق قوی تر دارید، سخنور هستید، میتونید مطالب رو سرهم کنید و طرف خودتون رو شکست بدید. و انما اقضی الا نحو ما اصنع من، من بر اساس ظواهری که از گفته های شما به دست می آورم قضاوت می کنم. بنابراین فمن قضیت له من حق اخیه به شیئن، اگر یه وقتی پیش آمد من قضاوتی به نفع کسی کردم که حقش نبود، قضیت له من حق اخیه، حق اون طرفش بوده، اون برادر مسلمانش بوده و این ناحق داره دست پیدا میکنه با حکم محکمه، فلا یأخذن نهو، نکنه شما بگیرید این چیزی که حقتون نیست. چرا؟ برای اینکه قطعی از آتشه، فکر نکنید این به نفعتونه، دارید برای خودتون هیمه درست میکنید که خودتون رو به آتش بکشید. این با آتش کشیدن خانه ایمانتون هست و خانه آخرتتون هست، از این کار برحذر باشید. این مسیر برای قضات در دوره غیبت یا حتی در دوره نبی مکرم اسلام که قضاتی از جانب پیغمبر منصوب می شدن و اینا به ما اراک الله نبودن، اهل شهود نبودن، برای اینها مسیر رو تسهیل کرد. چون قضاوت همینجور که در این آیه کریمه آمده، هم باید از نظر مستند حکم استدلال بر مبنای قانون خدا باشه و اگر کسی به قانون خدا حکم نکنه حکمش ظالمانه است، فاسقانه است، کافرانه است، هم قاضی باید معصوم باشه در شرایطی که امکان دسترسی به پیغمبر و ائمه معصوم باشه. بالاصاله مال معصومه، اما به ضروره بدل از معصوم مجتهد جامع و شرائط به جای نبی میتونه قضاوت بکنه و در قضاوتش دو چیز باید داشته باشه، یکی قدرت اجتهاد و استنباط و دیگری عدالت. لذا میگن مجتهد عادل جامع و شرائط، باید حقوقدان صاحب نظر باشه و ملک عدالت هم داشته باشه. حالا بعد از انقلاب چون به اندازه کافی صاحب نظران در مسائل کیفری و حقوقی آماده نبودن که در سمت قضا جانشین پیغمبر بشن، امام رضوان الله تعالی علیه و بعدش هم مقام معظم رهبری اینا را معزون کرده، قضات معزونند، گرچه شأنیت اولیه قضاوت را ندارند ولی بر اساس مراجعه به قانون میتونن قانون رو به موضوع تطبیق بدن و حق و ناحق رو تشخیص بدن. اینا مجاز شدن، معزون شدن که قضاوت رو به عهده بگیرند. و این مسئله قضاوت غیر معصوم خیلی کار مشکلیه. در یک حدیثی که قاعدتا همتون شنیده اید که آقا امیرالمومنین علیه السلام به شورای قاضی خطاب کردن، فرمودن قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی و نبی او شقی، یا در مسند قضاوت پیغمبر می نشیند یا وسیله پیغمبر و یا کسی که بدبخت شقی هست. قضات معزون اینا نایب منابع وسیله پیغمبر هست، از اون ناحیه هست. البته در یه جاهای افرادی میبینن در جامعه تضییع حقوق میشه و میتونن بیان از این اذن شرعی برخوردار بشن، حامی مظلوم باشن، خصم ظالم باشن و جلو ظلم و عدوان رو بگیرن، این واجب واجب کفایی هستش. هیچ کسی معذور نیست تماشا کند بگه که وضع دستگاه قضایی خیلی خرابه، مردم بهشون ظلم میشه. اون کنار نشسته داره گیر میده، تنه میزنه، تضییع میکنه، خودش هم میتونه بیاد و نمیاد. این در پیشگاه خدا معذور نخواهد بود. بنابراین این نکته ای رو که عرض کردیم، پیغمبر خدا فرمود من بر اساس ظواهر حکم میکنم، این تسهیل قضاوت دوران غیبت یا دورانی که در شهرهای افرادی دسترسی به پیغمبر و وسیله پیغمبر نداشتند، ولی حکومت باید نظم جامعه رو حفظ بکنه و امنیت قضایی برقرار بکنه، ناچار از غیر معصوم در قضاوت باید اجازه بدن که بیان و مشکلات جامعه رو حل بکنن. بر این اساسه که پیغمبر خدا این تسهیل رو از جانب خدا برای بعدی ها به وجود آوردن. اما شخص پیغمبر و اولیاء الهی بالاخره خدا کمکشون میکنه که دلائل رو به نحوی در اختیار قرار میدن که مظلومی با دست اینها آسیب نبینه و به ظالمی کمک نشود. این سلسله فقهای عارف ما که به مرحوم آیت الله بهجت روحی فدا ختم شد، اینها این سلسله میرسه با آیت الحق آسدعلی شوشتری که از نواده های سید نعمت الله جزائری هستند و جزء اوتاد و اولیاء مسلم خدا. خب مجتهد عادل جامع شرائط بوده و در شهر شوشتر هم حوزه علمیه داشته و هم برای مردم قضاوت میکرده، شأن قضا را به عهده داشته. یه شبی در زده میشه، ایشون میره پشت در، دیر وقتم بوده، میگه کی هستی؟ میگه که من جولا هستم، کار لازمی باد دارم. مرحوم آسدعلی به ایشون میگن که برو فردا بیا دفتر، بیا حوزه، اونجا من ای کاری ازم ساخته باشه کارتو انجام میده. میگه نه، من با شما کار دارم و فوری هم هست، همین الانم باید حرفامو گوش کنی. همسر آسدعلی شوشتری به این بزرگوار عرض میکنه کسی این وقت شب آمده، معلومه که یا مستره یا به پناه آمده، پشت در نذارید ببینید چی میگه. شونم میگن من رعایت حقوق شماها رو میکردم، ولی اگر راضی باشید مشکلی نیست. در رو باز میکنه، ملا قلی جولا که از رجال الغیب امام زمان ارواحنا فدا بوده، با آسدعلی شوشتری میگن که من آمدم به شما بگم بساط قضاوتت رو جمع کن، این نوع قضاوت هایی که شما میکنه شما رو به جهنم میبر. این رو میگه و بلند میشه میره. عیال این سید میپرسه کی بود چی گفت، و هم بر اساس ذهنیتی که براش پیش آمده بوده میگه من فکر میکنم این پریشانی فکری داشت و در این وقت شب آمده یه حرفی به ما زد. گذشت، شب بعد دوباره در همون زمان در زده شد و سید آمد پشت در، گفت کی هستی؟ گفت من همون جولای دیشبی هستم، دیشب به هشدار دادم گوش نکردی، امروز قضاوتی کردی که حق عده‌ای ضایع میشه با این قضاوت تو، اومدم سندش رو بهت بگم. در رو باز میکنه، ملا قلی جولا میگه در فلان پرونده مدارک رو در فلان منطقه زیر خاک مخفی کردن و چون دسترسی به این دلائل نداشتی بر حسب اون چی که در اونجا بود قضاوت کردی و حق صاحبان حق ضایع شد. آسری شوشتری میفرسته میبینه که بعد همین جور هم هست، تسلیم میشه، میبینه رندیه، فراغاتیه، دستان بالا، هرچی بگید انجام میده. میگه همون که گفتم جمع جور کن برو نجف، بعد از 70 روز در وادی السلام منتظر من باش، میام اونجا و برات نسخه سیر و سلوک میپیچم. که مرماسلی شوشتری هم جمع جور میکنه و به ساعت قضاوت و تدریس و اینا رو کنار میگذاره، میره نجف و میگه بعد از 70 روز من در وادی السلام چشم راه بودم، یه وقت دیدم که ملا قلی جلوی من، ملا قلی جلو من حاضر شد. اون چی یقین دارم از اطراف نیامد، چون من همه اطراف را زیر نظر داشتم، از اونجا نیامد، از زمین جوشید یا از آسمان نازل شد خدا میداند. به آسدلی شوشتری را انداخت که این سلسله همینجور. اجمالاً اگر کسی تقوا داشته باشه و من یتق الله یجعل له فرقانا، خدا یه همچه وعده ای رو، یه همچه تضمینی رو برای اهل تقوا به عهده گرفته. کسی در زندگی پاک دامن باشه، پاک دست باشه، پاک چشم باشه، پاک نیت باشه، پاک درآمد باشه، پاک هزینه باشه، رعایت امانت ها رو بکنه و خودش رو آلوده نکند، خدای متعال به او یه قدرت تشخیص میده، یه فرقان میده یا تجهیزاتی در موقع لازم براش فراهم میکنه که این راه باطل نرود، قضاوت باطل نکنه. اینه که باید گفت که ای قاضی بزرگوار، خودتو بده به خدا و در مسیر رضای خدا زندگی کن، خودت رو به گناه آلوده نکن، نسبت به وظایف شرعی، به فرائض حساس باش، فریضه ای از تو فوت نشود، خدا راهنمای توست، بالاتر از راهنما، خدا راهبر توست، خودش تو را میبره اون چرا که به پیغمبرش فرمود و پیغمبر رو در مسند قضا استوار کرد، مستقر کرد و بعدم هشدار داد که نسبت به خائنین طرفدار نباش، مدافع نباش، یک قول کلی هم به همه پیروان پیغمبر که در این مسیر قرار میگیرن، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. و این آیه کریمه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع محسنی، تو بیا تو مسیر حق، ما تنات نمیگذاریم، خودم با تستم، ان الله لمع محسنی. کارت قشنگ باشه، نیتت قشنگ باشه، فکرت قشنگ باشه، و خدا معیت هدایت خودش رو، معیت نصرت خودش رو، معیت عنایت خودش رو به شما نشون میده. امید آن داریم که پروردگار متعال توفیق تشخیص حق، عمل به حق، توصیه به حق، قضاوت به حق، اجراء قضاوت های حق رو به هممون عنایت بکنه و ما رو لحظه به خودمون با نگذاره. دو آیه بعدی سوره مبارکه نساء که آیه 106 و 107 باشه ادامه جریان قضاوت است. امیدواریم عمری داشتیم، در هفته بعد در محضر شما دوستان عزیزمون مطالبی رو تقدیم بداریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدایا به محمد و آل محمد به ما تشخیص حق بده، ما را در تشخیص حق و عمل به حق ثابت قدم بدار. عواقب و امور ما را ختم به خیر بگردان، با قلم ما، با زبان ما، با اشاره ما، با موضع‌گیری ما. خدایا به مظلومی آسیبی وارد نیاد و ما در خدمت هیچ ظالمی قرار نگیریم. به محمد و آل محمد سایه پربرکت رهبر عادل و نورانیمون رو مستدام بدار، ملت ما را از این گرفتاری ها نجات بده، دولت تازه نفس ولایت مدار عاشق خدمت به مردم را در تأمین مایحتاج مردم و هموار کردن راه های توانمند شدن جامعه و جوان ها کمک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.